سلامت باشید انشاءالله. هر همه مبارک باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فَإِنْ قُلْتْ إِنَّ الْمُشْتَرِي إِنَّمَا بَذَلَ الثَّمَنَ فِي مُقَابِلِ كُلٍّ مِنْهُمَا مُقَيَّدًا بِاجْتِمَاعِهِ مَعَ الْآخَرِ وَهَذَا الْوَصْفُ لَمْ يَبْقَ لَهُمْ مَعَ رَدِّ مَالِكَ أَحَدِهِمَا فَالْبَائِعُ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّ مِنَ الثَّمَنِ مَا يُوَزَّعُ عَلَى مَالِهِ مُنْفَرِدًا. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در بحث تقسیط ثمن، در جایی که آقای بایع مال خودش رو به همراه مال غیر فروخت، بعد وقتی که بیع نسبت به سهم خودش صحیح شد و مال مالک رو با رد مالک بهش برگردوندیم، قرار شد ثمن رو تقسیطش کنیم، معلوم بشه چقدرش مال آقای عرض کنم بایعه که اون سهمشو در واقع فروخته و چقدرش مال آقای مشتریه که در واقع باید برگرده به مشتری، چون مالک اومده مالش رو برداشته برده. تو تقسیط ثمن یادتون باشه ما تا به حال دو تا راه نشون دادیم و تا این نقطه ای که ما در جلسه گذشته آخر جلسه بهش رسیدیم، مرحوم شیخ انصاری راه اول رو تأییدش کرد. راه اول این بود، میگفتیم که شما قیمت کالای اول رو در بازار منفردن، قیمت کالای دوم رو در بازار منفردن در بیار، مجموعش رو بذار مخرج کسر، یکیش رو هم بذار صورت کسر. اون نسبت نسبتیست که اگر از ثمن المسما شما محاسبش بکنی، عرض کنم اون تقسیط اتفاق میفته. اما راه دوم چی میگفت دوستان؟ راه دوم میگفت جمع بین دو قیمت نمیره مخرج، بلکه قیمت دو کالا مجتمعین میره مخرج کسر. یعنی باید تو بازار این دو کالا رو با همدیگه قیمت کنید، بگذارید مخرج کسر، عرض کنم، و اون نسبت در بیاد. حالا یه مستشکلی دوستان به جناب شیخ انصاری، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، به جناب شیخ انصاری میخواد بگه هم راه اول غلطه هم راه دوم. ما یه راه سومی را ارائه میکنیم و معتقدیم این راه سوم مناسب تر از اون دو راهیست که شما گفتید. البته دوستان این راه سوم طریقه محاسبش با اون راه دوم هیچ فرقی نمیکنه. اما تو طریقه دوم دوستان وقتی شما محاسبه می کردید، مشتری اونی رو که از بایع پس می گرفت نهایتاً به نفع کی تموم می شد؟ به نفع بایع. الان این آقا می خواد بگه شما باید اون مقداری رو به مشتری برگردونید که به نفع مشتری تمام بشه. من ببرمش رو مثال، اون مثالی که ما سابقا زدیم یادتون باشه، میگفتیم مثلا تو دو لنگه در که اجتماعش تو زیاده قیمت اثر داشت، میگفتیم اگر دو لنگه در رو با هم بردی تو بازار قیمت کنی، گفتن 10 درهم. اما تک تک لنگه ها رو وقتی بردی قیمت کنی، گفتن 2 درهم. درست شد؟ ثمن المسمات هم چقدر بود؟ 5 درهم بود. طبق طریق اول تقسیط چجوری صورت میگرفت؟ نتیجهش میشد 2.5 2.5. چطور؟ میگفتیم 2 درهم این لنگه، 2 درهم هم اون لنگه، دوتاش با هم میشه 4 درهم. اینو میزنیم مخرج کسر، صورت کسرم یکی از این 2 درهم رو میگذاریم، میشه 2/4. 2/4 یعنی 1/2. 1/2 5 درهم میشه 2.5. 2.5 این طرف میفته، 2.5 اون طرف. این راه اول. راه دوم چی میگفت؟ راه دوم میگفت آقا دوتا رو با هم دیگه باید تو بازار قیمت کنی. دو لنگه رو با هم تو بازار قیمت میکردی میگفتن 10 درهم، اینو میذاشتیم مخرج کس. یه 2 درهم قیمت یک لنگه رو میذاشتیم صورت کس، میشد 2 دهم. 2 دهم یعنی 1/5. 1/5 5 درهم میشد 1 درهم. بعد میگفت مشتری 5 درهمی رو که داده به بایه، الان که یه لنگه دستش رفت باید 1 درهم به مشتری برگرده. یعنی مشتری نهایتاً 4 درهم داده، 1 درهم بهش برگشته. این آقا این انقلت میگه آقا شما میدونه باید چه کار کنی؟ باید همین کار رو بکنی، همین کار راه دوم رو، اما به جای اینکه 1 درهم برگرده به مشتری، باید 1 درهم دست بایع بماند. یعنی 4 درهم برگرده به مشتری، پول اون 1 لنگه دست مشتری بمونه. 1 لنگه 1/5 اون 5 درهم در واقع در دست بایه. بله دست بایه باید همون 1 درهم بمونه، 4 درهم باید برگرده به مشتری. همه اونچه که عرض کردم اما نتیجه این انقلته، اما مبنای این قلت و ریشه حرف این آقا چیه؟ این آقا میدونه چی میگه؟ حرف حساب این آقا اینه. این آقا میگه مشتری وقتی 2 لنگه در رو با هم دیگه خرید 5 درهم، این 5 درهم رو در مقابل چی داد؟ دقت کنید، پولی که من مشتری 5 درهمی که من مشتری دادم برای این 2 لنگه دادم، هم برای این لنگه، هم برای این لنگه، شما بگید هم برای وصف اجتماع. یعنی پول 2 لنگه با وصف اجتماع رو من دادم. خب الان چه اتفاقی افتاد؟ اونی که از من گرفتن چی بود؟ هم 1 لنگه در بود، شما بگید، هم وصف اجتماع، و اونی که برای من مشتری بیچاره فلک زده باقی مون فقط 1 لنگه در بود بدون وصف اجتماع. لذا من مشتری که تقصیر نداشتم که، بایه اومد مال غیر و فروخ که الان من به این درد سر افتادم. بایه وقتی که مال غیر معلوم شد هست و مجبور شد این لنگه را از من بگیره بده به مالک، یا مالک اومد از من گرفت، هم 1 لنگه در از من گرفته، هم وصف اجتماع رو. لذا هم پول 1 لنگه در رو باید به من برگردونه، هم پول وصف اجتماع رو. حالا من از شما میپرسم این 5 درهم چقدرش مال این لنگه تنهاست، چقدرش مال این لنگه تنهاست، چقدرش مال وصف اجتماع است؟ گفتم دیگه 1 درهمش مال این لنگه است، 1 درهمش مال اون لنگه است، 3 درهمش هم مال وصف اجتماع. چرا؟ چون تو بازار هر لنگه رو 2 درهم قیمت کردن، با هم 10 درهم قیمت کردن. یعنی چی؟ یعنی هر لنگه به نسبت 5 درهم 2/10 قیمت را دارد. 2/10 یعنی 1 درهم این، 1 درهم هم اون، اون 3 درهمش مال وصف اجتماع. وقتی کنار هم قرار میگیره، به جای 4 درهم 10 درهم به من پول میدن. یعنی چی؟ یعنی 6/10 اضافه تر میدن. 6/10 5 درهم میشه 3 درهم. پس وصف اجتماع 3 درهم ارزش داشت. این حرف کیه؟ حرف این انقلت. یعنی مستشکل اومده میگه نه راه اول نه راه دوم، شما باید از طریق راه سوم برید. دوستان بزرگوار، این حرف، این انقلت در واقع داره همون حرفی رو میزنه که ما صفحه قبل، یعنی صفحه 517 از پایین سطر 4 و 5، اون بین دو خط تیره همین حرف رو زدیم، اما گفتیم و ان کان ضعیف. یعنی شیخ انصاری این حرف رو قبول نداره که میگه به نفع مشتری باید تمومش کنیم. یادتونه اونجا میگه به اخذ نسبه للمشتری، این همون حرفه، اما توضیحش داد، بیانش کرد، وجهشو عرض کنم آورد براتون. حالا جناب آقای شیخ انصاری چرا این حرف رو قبول نداره؟ ظاهرا حرف خیلی رو حسابه ها، نیست اینجوری؟ به حسب ظاهر حرف خیلی رو حسابه، اما شیخ انصاری این حرف رو قبول نداره. چرا؟ ببینید دوستان، ما سابقا یه جایی اشاره کردیم، بهتون عرض میکنم کجا، طلب شما باشه. یه جایی عرض کردیم که اوصاف چیزایی نیستن که یقصت علیه الثمن. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما یه کالایی رو، یه مبیعی رو میفروشید، عرف اوصاف رو براش قیمت جدایی لحاظ نمی کنه. غیر از وصف صحت، که حالا وصف صحت رو توضیح میدم چرا. ببینید مثلا شما همونجا یادتون باشه ما مثال زدیم، گفتیم مثلا شما یه عبد با سواد رو که میفروشید، تو عرف نمیگن این عبد با سواد عبد 8 دینار 2 دینارم مال سوادش. یعنی سواد که یکی از اوصاف این عبد، قدرت بر کتابت، سواد خوندن و نوشتن، قدرت بر کتابت و خوندن، این قدرت که یکی از اوصاف این عبده، قیمت جدایی تو عرف براش قرار نمیدن. و لذا رو همین حساب دوستان ایشون میفرماد اصلا اوصاف در باب معاوضات مورد زمان نیست. یعنی چی در باب معاوضات مورد زمان نیست؟ یعنی این که مثلا به عنوان مثال اگر من یه عبد باسوادی رو از شما خریدم، یه هفته از شما خیار فسخ گرفتم، عقدمون شد عقد جائز به واسطه این خیاری که دارم، درست شد؟ تو این یک هفته این آقای عبد رفت از خونه بیرون، سرش خورد به یک ستون، یادش رفت همه چی. یعنی وصف کتابت رو دیگه الان نداره، بی سواد شده. گرچه اون موقعی که من رفتم تو بازار عبد بخرم، به من گفتن آقا ما این عبد بی سواد رو داریم 8 دینار، این عبد با سواد رو داریم 10 دینار. یعنی سواد تو قیمت اثر داشت. اما مما لا یقسط علیه الثمن است، به این معنا که تو عرف نمیگن سوادش 2 دینار، گرچه توی قیمت اثر داره، اما جدا نمی کنن. مثل جزء نیست که مثلا 10 کیسه برنج رو بگن آقا کیسه اینقدر، جدا نمی کنن اینها رو، چون لا یقسط علیه الثمن. و من 10 دیناری که دادم بابت یک عبد با سواد دادم، بابت سوادش پول جدایی ندادم، گرچه عرض کردم تو قیمت اثر داره. ولذا الان که من خیار دارم این عبد بی سواد شد، این عبد بی سواد اگر برگردونم به واسطه خیار فسخ خودم به بایه، تمام پولمو میتونم از بایه بگیرم. بایه نمیتونه بگه من عبد با سواد بهت داده بودم، الان عبد بی سواد به من فسخ دادی. نه خیر، خسارت نداره. همینشون داره میگه نه خیر، میگه در باب معاوضات اصلا شما پول در مقابل سواد ندادی که بخوای الان کمش کنی. ایشون میگه شما پول بابت عبد دادی، خیاری هم بوده. ببینید فرض این است که عقد چیه؟ خیاریه. یعنی اون بابا باید پی این قضیه رو به تنش بماله که اون اوصافی که شما در مقابلش پول ندادی اگر از بین رفت، رفته، بابت چیزی بنا نیست بدی. اما همین اوصاف در باب زمانات، در باب قصب و عدوان، ایشون می‌فرماید زمان داره. یعنی چی در باب قصب و عدوان زمان داره؟ یعنی این که اگر شما عبدی رو، نعوذ بالله، یک کسی عبد رو قصب کرد، بعد این عبده در هنگامی که من قصبش کردم، نعوذ بالله، دست من بود، سرش خورد به یه جایی بی سواد شد، باید خسارتشو پرداخت کنم به مالکش. حالا چرا این حرفو ایشون میزنه؟ علتش این است که در باب قصد، در باب عدوان، در باب غرامات ما علالیت رو داریم، علالیده ما اخذت حتی تعدی، اما در باب معاوضات این قاعده به این شکل اونجا پیاده نمیشه. در باب معاوضات شما پولی که در مقابل، یعنی در مقابل مبیعی که پول دادی، در مقابل او ضامنی، نه در مقابل اونچه که پول در قبالش ندادی، نه در قبال اونچه که لا یقسط علیه الثمن. فقط در باب معاوضات وصف صحت رو ایشون میگه زمان داره. در باب معاوضات ها وصف صحت زمان داره. اصلا وصف صحت با وصف غیر وصف صحت فرقش چیه؟ ببینید دوستان، وصف صحت اون وصفیست که اگر نباشد کالا چیه؟ قبلا هم گفتیم کالا معیبه، معیوب محسوب میشه. اگر نباشد معیوب حساب میشه. آقا چجوری ما بفهمیم که این صفت اگر نباشه معیوب حساب میشه؟ تو لمعه خوندید وصف عیب رو، وصفی که نبودش باعث عیبه، آقایون معنا کردن یعنی خارج از خلقت اصلیه باشد، یعنی نبودش باعث بشه بگن این کالا از خلقت اصلیه خودش خارجه. حالا چه از حیث زیاده چه از حیث نقصان. و الا با سواد و بی سواد بودن دوستان ربطی به خلقت اصلیه عبد نداره. عبد بی سواد رو نمیگن معیوبه، میگن بی سواده، اما نمیگن معیوبه، عیب نیست. حالا چرا وصف ای، وصفی که نبودش باعث عیبه، این رو مورد زمان میدونه حتی در باب معاوضات؟ علتش این است که آقایون، نه آقایون، روایات ما در باب عیب دوستان قائل به خیار شدن، اما خیار به معنای مختار بودن طرف بین فسخ و بگو عرش. اون عرشی که ما در باب خیار داریم ها، اون باعث شده ایشون بگه وصف صحت در باب معاوضات چی داره؟ زمان دارد. اون به واسه اون عیبیست که در خیار عیب میگن عرشم وجود داره، که ما یادتون باشه صفحه 504 اون پاراگراف دوم، یعنی سطر چهارم به بعد، اینا رو اونجا اجمالا توضیح دادیم. الا ای حالین، با این توضیحات جناب شیخ انصاری میفرماید این که شما فرمودید این وصف اجتماع گردن بایعه ها، این وصف اجماع یکی از اوصافه و اوصاف در باب معاوضات زمان ندارد که بخواد گردن بایع بیفته. دلیل چیو؟ بس من تا حالا چیکار میکردم؟ گفتم دیگه. چرا دیگه؟ نه، عرض کردیم علتش این است که اونجا لا یقصت علیه الثمن. نه، این که لا یقصت علیه الثمن ما معنا کردیم، نمیخوایم بگیم تو قیمت اثر نداره. صراحتا ایشون گفته، منم عرض کردم تو قیمت اثر داره، اما تو قیمت اثر داره یه چیزه، اما یقصت علیه الثمن یه چیز دیگه است. ببینید آقا، من اجازه بده آقا، من 10 تا کیسه برنج رو به شما میفروشم، عرف میاد چیکار میکنه؟ میگه وقتی 10 تا کیسه شد 1 میلیون، یعنی کیسه 1 میلیون، یعنی بابت این کیسه من 1 میلیون دادم، بابت این کیسه 1 میلیون دادم. این میشه من ما یقصت علیه استفاد، یعنی هم تو بود و نبود این کیسه، هم تو قیمت اثر دارد، هم علاوه بر این که تو قیمت اثر داره، هم یقصت علیه استفاد. یعنی عرف میاد چیکار میکنه؟ میگه بابت این کیسه تو اینقدر دادی، بابت این کیسه اینقدر دادی. اما شما یه عبد رو که میخری، این عبده اگر خیاطی بلد باشه تو قیمت اثر داره، اگه کتابت بلد باشه تو قیمت اثر داره، اگر جوان باشه تو قیمت اثر داره. اما عرف نمیاد بگه من عبدی رو که خریدم، خود عبده 3 دینار، جوونیش 2 دینار، با سواد بودنش 1 دینار، خیاطیش هم 4 دینار، نمیگه این رو. وقتی این طور شد، وقتی این طور شد، یعنی من 10 دینار رو بابت خود عبد دادم، نه بابت سواد و خیاطیش. ولذا در باب معاوضات، چون پول در مقابل خیاطی داده نشده، گرچه خیاطی تو قیمت اثر داره، زمانم نداره. پس چرا در باب غرامات و قصب و عدوان شما میگید زمان داره؟ عرض کردم به خاطر علالیت. علالیت ما اخذت حتی تعدی در باب غرامات صادقه، میاد اونجا زمان داره. نگاه کنید عبارت رو، بذارید عبارت رو تمام کنم آقا، بذارید عبارت تمام کنم. چرا؟ چون عیبه. دیوانگی عیب، خروج از خلقت اصلی است. نگاه کنید آقا، فان قلت ان المشتری انما بذل الثمن فی مقابل کل منهما. دوستان کل منهما مثالو ببرید تو دلنگه در، یعنی مشتری 5 در، تو مثال 5 درهمی که داده بابت دلنگه در، 5 درهم ثمن، یعنی ثمن المسما، ثمن المسما رو بذل کرده در مقابل هر کدام از اون دلنگه در، مقیدن به اجتماعه مع الاخر، یعنی دلنگه در همراه وصف بگو اجتماع. و هذا الوصف، یعنی این وصف اجتماع، لم یبق له معرد مالک احدهما. وقتی مالک یکی از این دلنگه در اومد لنگه درشو برداشت برد، ها، وصف اجتماع هم دیگه برای این آقا باقی. ببین نمیگه وصف اجتماع رو با خودش بردا، چون اون مالکی هم که لنگه در ور میدار میبره، اونم وصف اجتماع رو با خودش نمیبره. این وصف اجتماع این وسط چی میشه؟ از بین میره، کل عدم میشه. میگه برا من مشتری باقی نمیمونه. لم یبق للمشتری معرد مالک احدهما فل بایع. ببینید چرا این وصف اجتماع میفته گردن بایع؟ چون بایع بود که این بلا رو سر منو خودش در آورد. فل بایع انما یستحق من الثمن ما یوزع علی ماله منفردا. بایع یه لنگه در به من داده، یه لنگه در او به نسبت قیمت میشه 1 درهم. فلهو، فلهو یعنی عرض کنم
بایه، برای بایه من از ثمن جز آن، از این پنج درهم جز ایست که نسبت این جز به اون ثمن که نسبت درهمین الی العشره. تو اون مثالمون دوستان نسبت درهمین الی العشره میشه دو دهم، دو دهم میشه یک پنجم، یک پنجم پنج درهم میشه یک درهم و هو درهمون واحد. فز زیاده، دوستان این زیاده مراد ایشون اون یک و نیم درهمیست که بر اساس راه اول ما بیش از این یک درهم بناس بدیم. آخه تو راه اول که مرحوم شیخ انصاری تأییدش کرد باید چقدر به آقای مشتری از آقای مشتری میگرفتیم به بایه میدادیم؟ دو و نیم درهم. میگه این دو و نیم درهمی که شما از آقای مشتری میخوای بگیری یک و نیم درهمش اضافه است، چون یه درهم بیشتر نباید از آقای مشتری بگیری. فز زیاده یعنی این یک و نیم درهم اضافه بر این یک درهم که مجموعاً دو و نیم درهم قرار شد از مشتری بگیریم، این یک و نیم درهم اضافه ظلم علی المشتری. و ان کان، اگرچه اونچه او همه عبارت الشرایع، اونچه عبارت الشرایع به وهم ما انداخ و شبهش من اخذ البای اربعه. آخه تو عبارت الشرایع دوستان میگفتیم مشتری باید 4 درهم بده، دو و نیم نه 4 درهم بده، میگه اون ظلمش بیشتره. و ان کان ما او همه عبارت الشرایع و شبهها من اخذ البای اربعه و المشتری واحدا اشد ظلما، یعنی اونجا 3 درهم به مشتری ظلم میشه. کما نبه علیه، ضمیر علیه رو بزنید دوستان به همین اشد ظلما. کما این که تنبه داده، توجه داده، عرض کنم بر همین اشد ظلما بودن در بعض حواشی روزه که مرادش حاشیه سلطان العلماء است، که تو بعضی از حواشی روزه مرادش لمعه شرح لمعه مرحوم شهید ثانی است. عرض کردم قبلا هم بهتون آدرس دادم جلد 2 صفحه 192 لمعه های 4 جلدی چاپ مجمع فکر اسلامی، همین چاپ کنگره، اونجا سلطان العلماء به این نکته توجه داده. فل لازم، پس چه کار کنیم آقا؟ جلد 2 صفحه 192 آقای انقلت، ما چه کار کنیم پس؟ نه راه اول نه راه دوم، پس چه کار کنیم؟ میگه فل لازم، اونی که لازمه اینه، ان یقسط الثمن علی قیمت کل من الملکین منفردن و علی الهیئه الاجتماعیه. دوستان بزرگوار شما بگید اگر 5 درهم رو بخوایم تقسیم کنیم به دو لنگه و وصف اجتماع میشه چی؟ 1 درهم مال این لنگه، 1 درهم مال اون لنگه، 3 درهم مال وصف اجتماع. چرا؟ چون دولنگه رو جدا جدا 2 درهم هر کدوم قیمت میکنن، اما با هم دیگه 10 درهم. یعنی چی؟ یعنی دولنگه اگر به تنهایی باشه میشه 4 درهم، اگر عرض کنم خدمت شما با هم باشه میشه 10 درهم، 4 درهم و اون 10 درهم فاصلش میشه 6 درهم نسبت به 10 درهم، 6 درهم نسبت به 10 درهم اگر بخوام با 5 درهم بسنجیمش میشه چند درهم؟ 3 درهم. پس هیئت اجتماع شد 3 درهم. حالا وقتی این تقسیط رو کردیم و یعت البائع من الثمن به نسبت قیمت ملکهی منفردن، وقتی به بایه میخوام از این 5 درهم بدیم، 1 درهم شو میدیم بایه، میگیم تو یه لنگه در دادی این 1 درهمه. و یبقى للمشتری به نسبت قیمت ملک الاخر منفردن و قیمت هیئت الاجتماع، اما اون 4 درهم که پول یه لنگه ای که مالک برد و هیئت اجتماع رو برمیگردونیم به آقای مشتری. خب اینا همه چی بود؟ اشکال مستشکل بود به اون راه اول، که البته این اشکال به راه دومم بود، گرچه دوستان طریقه تعیین اون چه انقرت میگه همون طریقه ایش که راه دوم میگفت، اما به نفع مشتری تمامش میکردیم نه به نفع بایه. این همونیه که عرض کردم ایشون صفحه پیش گفت و امکان ضعیفن، این همونه، هیچی غیر از اون نیست. حالا ایشون جواب میده، میگه این انقلت ما قبول نداریم. چرا؟ میگه فوات و قلت و فوات و وصف الانزمام، فوت شدن وصف این وصف انزمام یعنی همون وصف اجتماع، همون هیئت اجتماعیه. فوات وصف انزمام مثل سائر اوصافی که موجب زیاده قیمت است لیس مضمونا فی باب المعاوضات، در باب معاوضات مورد زمان نیست، در باب معاوضات اوصاف مورد زمان نیست. دو تا نکته اینجا عرض کردم، اوصافی که میگیم یعنی چی؟ یعنی اونچه که لا یا قصدت علیه السمن، با همین توضیحی که عرض کردم. یه مورد استثناء داره که صفحه 504 عرض کردیم، اون اوصافی که وصف صحت محسوب بشه، دلیلش هم عرض کردم، دلیلش اون عرشیست که آقایون در خیار عیب قائلن. اون عرش باعث شده که وصف صحت رو به خصوصه در باب معاوضات هم مورد زمان قرار بدن. پس اوصاف دیگر مثل این وصف اجتماع که ربطی به صحت و عیب نداره مورد زمان نیست. وقتی مورد زمان نیست به چه جهت کردن بایع بیفته؟ و انکان همین اوصاف مضمونن فی بابل عدوان. آقا تو باب عدوان چرا زامنه؟ به خاطر علالیت. علالیت میگه تو باب قصد، تو باب عدوان، تو باب قرامات این آقا زامنه. غایت الامر ثبوت الخیار مع اشتراط تلک الصفه. نهایی زمان نداره در باب معاوضات. نهایتش این است که اگر این وصف نبود در یک جای تو باب معاوضات، موجب خیار است برای کسی که شرط کرده. این خیار اسمش چیه دوستان؟ خیار اشتراط یا خیار تخلف شرط. اگر من یه عبدی رو بخرم شرط کنم که این عبد باید با سواد باشه، بعد معلوم بشه این عبد بی سواده، خب اینجا خیار دارن اما زمان نداره. زمان نداره یعنی چی؟ یعنی نمیتونم بگم آقا عبد بی سواد 8 درهم میارزه، عبد با سواد 10 درهم، تو عرش به من بده. آقا یادتون رفته توی لمعه 14 خیار رو بحث کرد، تو هیچ کدوم قائل به عرش نشد الا در خیار عیب. در خیار اشتراط گفتن آقا میشه عرش بگیریم؟ ایشون گفت نه. تو خیار قبل میشه عرش بگیریم؟ گفت نه. تو خیار تدلیس میشه عرش بگیریم؟ نه. چرا؟ اونجا برای خودتون حل نکردید. علتش این است که آقایون اوصاف رو در باب معاوضات مورد زمان نمیدانن، به همین بیانی که عرض کردم. سوال دارید؟
شما در مورد همه اوصاف دارید مثلا واضح شد این قسمتش، اما اینش مشخص نشد. اون مناظری که شما فرمودید لا و قصد اینو واضحه، اما ملازمه آخری رو من متوجه نشدم حداقل توضیحش رو. و اون اینه که بالاخره من یک مالک الان عبد با سواد دارم که ارزش مالی این عبد با سواد مثلا 12 درهمه، اما وقتی که شما میگید اون مثلا بی سواد میشه در دست شما، وقتی به من برش میگردونید 10 درهمه و شما شارع با این حکمتون به من دارید ضرر میزنید. و لازرت دقیقا مفهومش همینه، یعنی ضرری که از ناحیه حکم شارع به من وارد میشه. این لازره رو چه کار کنم؟ اینا درست، همه این حرفا درست.
ببینید آقا ما عرض کردیم بای وقتی عبدو میفروشه باید بداند پولی که داره میگیره در مقابل چی میگیره، و این آقا که داره عبد رو تحویل میگیره در مقابل چی ضامنه. شارع از روز اول به بایع گفت دست نگهدار، فعلا عبد رو نفروش، اول حکم شرعی رو از من بشنو. شما یه بایع وقتی میخوای عبد رو بفروشی پولی که داره میگیره در مقابل سوادش نمیگیری، یا پول در مقابل خود عبد میگیری. اگر آقای مشتری عبد رو تلف کرد میتونی پول رو برداری بری، اما اگه عبد رو برگردون بدون اوصاف و اون اوصاف دست این آقا تلف شد، این آقا ضامن نیستا. این که گردنش نگرفته سرشو بکوبه به دیوار، رفت بیرون سرش خورد به دیوار. اتلاف یه بحث دیگه است. اما اگر اوصافی تلف شد که روز اول شاره به من گفت آقای بایه تو که داری این عبد تحویلی این آقا میدی، این آقا ضامن اوصاف بگو نیست. روز اول به شما گفت، خب شما خودت اقدام بر ضرر کردی، کجاش حکم ضرریه؟ متوجه شدی چی عرض میکنم؟ یعنی منی که دارم اقدام میکنم بیع انجام میدم، یعنی خودم اقدام کردم بر یک بیعی که اوصافش مورد زمان طرف نیست. چون خیار فرضمون اینه که تو زمان خیار بوده که میتونه برگرده. بله اگر بیع لازم بود، این آقا اگر سواد داشت از بین رفت، خیاطی بلد بود از بین دیگه نمیتونه برگردونه دیگه، چون بیع لازم بوده. نه نه چرا؟ بعد از قبض اگر وصف از بین رفت. بله اگر قبل از قبض وصف از بین بره و این آقا شرط وصف کرده باشه، اون یه داستان دیگه است که خودشون هم گفته بود. چرا؟ الفقه ثم المتجر یعنی چی؟ ما میدونیم مشکلمون چیه؟ مشکلمون این است که عرض کنم بازاریامون بی سوادن، عذرخواهی میکنم حالا بخششون نگیم همشون، چون بی سوادن نگاه به بازار میکنیم میگیم خب اینا بلد نیستن. اما اگر ما غیر از کلاس مکاسبی که برای شما که انشالله میخواید مجتهد بشید میگذاریم، ما غیر از این کلاس یه کلاس مکاسب هم میذاشیم، مکاسب کاربردی بازاری برای بازاریا. اونا هر روز صبح ساعت 7 تا 8 میومدن، تا لنگ زور نمیخوابیدن، شبم تا ساعت 12 تو بازار بمونن، 7 تا 8 میومدن سر کلاس یاد میگرفتن مطالبشون رو، بعد میرفتن تو بازار. به نظرم خیلی کار سختی نیست، ما چون نکردیم کار سخته، ما چون نکردیم کار سخته. چی شده؟ من و شما باید بکنیم، هم من هم شما. بله باید بکنیم. نمیدونم بازاری ها نمی کنن که دیگه، مقدرش من و شما نیستیم که الفقصم ببین تو جامعه خیلی کارا میکردن، زمان پیغمبرم میکردن، زمان امیرالمومنین هم میکردن، زمان من و شما هم میکنن. ما باید وظیفه خودمون انجام بدیم درست. من و شما کوتاهی کردیم، بسم الله آستین رو بالا بزنیم بریم کوتاهیمون رو جبران کنیم. اما یکی دیگه حالا بازاری چهار تاشون میان چهار تاشون نمیان، به من و شما ربطی نداره دیگه. ما باید تلاش خودمون رو بکنیم. تو با اون نکته‌ای که در باب خیارات عرض کردم، من نمیشناسم با اون نکته‌ای که در باب، چون اگر این طور بود شما باید طبیعتاً در غیر خیار عیب در خیارات دیگر همین اوصاف رو مورد زمان قرار میدادید و میگفتید عرش داره، با اون که آقایون قالب عرش نیستن اونجا. ایشون نفرموده، طبیعتاً فرمایش ایشون مال وقتی است که این تلف اتفاق افتاده باشه. نه خیلی، نه این حکم کلی نیست، این حکم کلی نیست. ما خیلی حرفا تو کتاب مکاسب زدیم که ایشون نگفته، یعنی این حرف کلیت نداره که شما بگید خب حالا این حرف اگه بود ایشون میزد. حالا اینو باید دنبال. بله مهمه، قبول دارم.
چرا ما در بی کلاس صرف دیدن و شنیدن از بایه قبول بر اوصاف میکنیم، اما اینجا نکردیم؟
چه قبول؟
میبینید برنامه رو شکنون
بد میکنی
مثل
شما
با این وصفی که موجوده
و
اون چیزی که
بایه گفت،
بعد
میگه
وقتی
همونجا میگیم وصف مورد زمان نیست. نه وصف مورد زمان نیست، شرط کرده باشه چرا، قبل اتفاق افتاده باشه چرا. شرط زمینی مال صحته، مال صحته. نه بیارید اگر واقعا همینطوره بیارید. یعنی من یه عبدی رو خریدم، عرض کنم باسواد بود، اصلا باسواد بودنش هم هیچ نگفتم، شرطم نکردم با این آقا، پول خود عبد رو دادم اومدم، بعد مثلا این سرش خورده بود به یه جا بی سواد شده و من میتونم خسارت بگیرم. بیارید اگر دارید بیارید. بسم الله. خب دوستان بزرگوار، یه دوتا نکته باقی مونده، میخوام امروز انشالله اینو تمامش کنم. یه مقداری همت کنید، دقت کنید. ببینید آقا، ما دوتا نکته باقی مونده داریم. یک نکته این است که مرحوم شیخ انصاری نهایتاً، حواست به من باشه، نهایتاً در تقسیط ثمن به راه اول معتقد شد یا راه دوم یا حرف انقرض؟ راه اول، یعنی همون راه اولی که از اول خودش گفت، هی پیشو گرفت و تثبیتش کرد، هر اشکالی هم اومد جلو جواب دادش. حالا ایشون میخواد بفرماد ما به راه اول معتقدیم، فرقی هم نمی کنه سهم شما و سهم مالک توی دو مبیعی باشد که متعدد در وجودند، مثل این که کتاب مال منه، انگشتر مال مالکه، این لنگه در مال منه، این لنگه در مال اون یکیه، یا نه سهم من و مالک به نحوه بگو مشاع باشه، مثل یه عبدی که دو دنگش مال منه، چهار دنگش مال آقای مالکه. ایشون میفرماد فرقی نمیکنه، یعنی حتی در سهم مشاع هم حکم همینه. میدونی چرا میگه حکم همینه؟ به خاطر اینکه ممکنه یه کسی بگه آقا تو سهم مشاع اصلا قیمت کردن دیگه نداره. وقتی یه عبدی، دقت کنید، وقتی یه عبدی ثلثش مال منه، دو ثلثش مال مالکه، از ثمنم ثلثش میشه مال من، دو ثلثش میشه مال اون. ایشون میفرماد نخیر، باید بری قیمت کنی. چرا؟ مگه فرق میکنه؟ میگه بله ممکنه فرق کنه. اگر شما بخوای بری از یه عبد یه ثلثشو بخری، ممکنه این یک ثلثو ارزان‌تر از نصف دو ثلث به شما بدن، یا گران‌تر از نصف دو ثلث به شما بدن. یه وقتایی شما اگر دو ثلث یک عبد و مالک باشی، اختیارات بیشتری رو داری. و لذا میگن یک سلسش مثلا 3 تومن اما دو سلسش 7 تومن، نمیگن 6 تومن. چرا؟ چون اونی که دو سلس رو داره دست برتر داره برای این عبد، ممکنه اثر بگذاره، و لذا باید این عبد رو جدا قیمت کنی، این سهمه رو یک سلس، اون دو سلس هم جدا قیمت کنی، بعد جمعش کنی، جمع قیمت این مخرج قرار بگیره. الکلام الکلام. این یک نکته. نکته دوم، صفحه 515 وقتی ما میخواستیم این تقسیط ثمن رو بحث کنیم، یادتون باشه اونجا گفتیم طریق و معرفتی فی غیر المثلی. غیر المثلی یعنی قیمیات. حالا تو مثلیات چی میگید؟ جناب شیخ انصاری میگه در مبیع مثلی دقت کنید، مثلی که میگیم یعنی اون چه که مثلش در بازار یافت میشود، مثل برنج و نخود و گندم و امثال اینها. ایشون میفهمد تو مثلیات اگر سهم طرفین سهم مشاع باشه، مثل اینکه یه کیسه مثلا فرض کنید 30 کیلویی برنج رو عرض کنم دو سومش مال منه، یک سومش مال شما، ایشون میفرماد اینجاها انگار تصویر مرحوم شیخ اینه که اینجاها تو مثلیات دیگه قیمت این دو سورس با اون یک سورس تفاوتی نمیکنه، یک سورس قیمتش برابر با نصف دو سورسه، فرقی هم نمیکنه کم و زیادش. چرا؟ چون مثلی است، این با عبد فرق میکنه. یعنی قیمت 10 کیلو برنج اگر 100 هزار تومنه، 20 کیلو برنج میشه چقدر؟ 200 هزار تومن. تو مثلیاتشون میگه اینجوریه. وقتی تو مثلیات اینجوریه، اینجا اصلا قیمت کردن نمیخواد. شما به همون نسبت یک سلس و دو سلس ثمن رو چکار کن؟ تقسیم کن. اما اگر نه، سهمشون جداست. سهمشون جداست یعنی چی؟ یعنی من دو کیسه برنج رو به این آقا فروختم، یک کیسهش مال خودم بوده معینن نه مشاعن، این کیسه مال شما بوده به این آقا فروختم. اینجا ایشون میفرماد باید بریم سراغ همون طریقه اولی که در قیمیات گفتیم. چرا؟ چون ممکنه اینا بگو از جهت ردیع بودن و جید بودن فرق بکنه، یعنی از یه جهاتی فرق کنه که قیمتش متفاوت باشه. نگاه کنید، ولا فرق فی ما ذکرنا بین کون ملک البای. این ما ذکرنا یعنی همین که ما قول اول رو، راه اول رو تاییدش کردیم، تو اون جهت فرقی نمیکنه بین این که ملک بای و ملک غیر بای متعددین فی الوجود که عبد و جاریه، متعدد در وجود باشه مثل عبد و جاریه، یا نه او متحدن، متحد در وجود باشه که عبد ثلثه للبای و ثلثه لغیره، یک سلسش مال بایه دو سلسش مال غیرش. فانه لا یوزع الثمن علی قیمت المجموع اصلا. ما نمیگیم آقا یک سلس و دو سلس خودش قیمت ثمن رو تخصیص میکنه، نه نه نه، باید به همون طریقی که گفتیم بیاید جلو. لان سلس لا یوبا به نصف ما یوبا بهی از سلسان، احیانا یک سلس فروخته نمیشود به نصف اون چه فروخته میشود دو سلس، لکونه اقل رغبتن منه، چون یه وقته رغبته به یک سلس بگید کمتر از دو سلسه، لذا یک سلس رو میگه 3 تومن اما دو سلس رو میگه 7 تومن. و لذا باید همون جور ملاحظه کنیم، بل یلاحظ قیمت السلس و قیمت السلسین و یؤخذ النسبه منهما لیؤخذ من الثمن به تلک النسبه، یعنی همون طریق اول. هذا کله یعنی از صفحه 515 تا اینجا، هذا کله فی القیمی. اما المبیع المثلی فان کانت الحصه مشاعه، اگر سهم مشاع باشه قسط الثمن علی نفس المبیع، تقسیم میشه ثمن بر نفس مبیع، یعنی دیگه شما قیمت نمیخواد بگیرید از بازار، همون یک سلس و دو سلس تقسیمش کن مثلا. فیقابل کل من حصه البایع و الاجنبی بما یخص. اما و ان کانت حصه کل منهما معینه، مثل اینکه این کیسه مال این آقا بوده اون کیسه دیگه مال این آقا، کان الحکم کما فی القیمی، حکم میشه مثل قیمی، من ملاحظه قیمتی الحصتین، یعنی قیمت این رو جدا، قیمت اون رو جدا میگیریم و تقسیط الثمن علی المجموع قیمتین. ففهم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یه فرصت نیست بود.